بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. رسیدیم به جلسه چهارم با عنوان ایمان زاینده و تعهدات عملی. همین ابتدا عرض کنم که برخی درباره ایمان تعاریف دیگری رو ارائه می کنن، به طوری که ما میتونیم بگیم درباره ایمان سه تا تعریف وجود داره. عده ایمان رو از قبیل شناخت ذهنی میدونن، عده ایمان رو از سنخ گرایش قلبی میدونن و برخی هم ایمان رو رفتار عینی میدونن. اما اون چی که از بیانات رهبر معظم انقلاب در این کتاب به دست میاد، به ما این رو میفهمونه که ایمان در نظر ایشون ترکیبی از هر سه این تعاریفه. یعنی در واقع هم شناخت و باور هست، هم گرایش قلبی هست و هم رفتار عینی. به مجموع این سه ایشون ایمان رو اطلاق میکنه. در همین آغاز کار در جلسه چهارم تعریف ایشون ارائه میکنن و میفرمایند که ایمان مطابق فرهنگ قرآن صرفا یک امر قلبی نیست. یعنی می‌فرمایند که درست ایمان به معنای باوره و باور هم مربوط به دل هست، اما قرآن هر باوری رو، هر ایمانی که در قلب فقط باشه رو به رسمیت نمی‌شناسه. ایمان خشک و خالی برای اسلام ایمان نیست. اون ایمانی در نظر اسلام ارزشمنده که به مرحله عمل برسه، همراه با تعهد باشه. یک مثالی هم می‌زنن، می‌فرمایند اگر شما بخواهید ایمان رو منحصر بکنید در یک باور قلبی، اول کسی که به خدا باور داشت و مؤمن به خدا بود ابلیسه، در حالی که شما ابلیس رو الان مؤمن نمیدونید. چرا؟ چون ایمان ابلیس همراه با تعهد نبود، به مرحله ایمان نرسیده بود. لذا هر جایی از قرآن رو که نگاه بکنید زیاد این رو میبینید که ایمان در کنار عمل صالح اومده و میخواد توأم بودن این دوتا رو به ما نشون بده. بعد میفرماید حالا با این حساب شما در خودتون نگاه کنید و بسنجید که آیا ایمانتون همراه با تعهدهای متناسب بوده یا نه، آیا مؤمن هستید یا نیستید. و میفرماید قرآن صریحا نفی میکنه ایمانی که تعهدش و عمل بهش وجود نداشته باشه. ایمانی که همراه با تعهد نباشه، همراه با عمل نباشه، قرآن اساساً اون ایمان رو نفی میکنه و در نتیجه این ایمان ثمراتی هم که خدا توی قرآن براش ذکر میکنه برای این ایمان بدون عمل، اون ثمرات نیستن، مثل امنیت، مثل پیروزی و فلاح. یه نکته رو اینجا اشاره میکنن که این نکته خیلی جالب هست. میفرماید چه چیزی باعث شده که بعضیا بیان برای همین ایمان خشک و خالی هم فرمول بسازن و افراد بدون عمل رو هم سعی کنن یک جوری توی بهش جا بدن. اصطلاحا میگه که انسان‌ها ذاتاً چون سهلگرا هستن، وقتی مخیرش کنی بین انتخاب دو عمل، یک عمل سخت باشه یک عمل آسون باشه، عمل آسون رو انتخاب میکنه چون ذاتاً به سهلگرایی تمایل بیشتری داره. حالا این آدم ها وقتی بهشون میگه گفته میشه که باید عمل کنید، تعهد داشته باشید نسبت به ایمانتون، چون تنبلی دارن، سهلگرایی دارن و نمیخوان عمل کنن، میان شروع میکنن به فرمول سازی و در واقع میخوان بهش رو برای آدم های تنبل هم یک جورهایی لحاظ کنن. مثال بارزش هم میشه همین شفاعت گرفتن های بدون عمل باشه. بلکه میفرمایند که ما روایات زیادی داریم مبنی بر این که شفاعت ما به فردی که جد و جهد و کوشش و تلاش نداره نمیرسه. بعد حالا ما میخواهیم با بیعملی منتظر شفاعت باشیم تا بریم بهشت. میگه این فرمول ها رو آدم های تنبل و سهلگرا ساختن و در اسلام چنین چیزی نیست. بعد می‌فرمایند که نقل است در تاریخ امام سجاد نیمه شب مشغول گریه و دعا بودند، یکی از حضرت پرسید شما دیگه چرا گریه می‌کنید؟ شما که فرزند پیغمبرید، از اولاد علی و فاطمه و امام حسین علیه السلام هستید، شما که نیازی به گریه ندارید، گریه رو بذارید برای ما. حضرت سجاد از تز گریه و خضوع و خشوع در برابر خدا برای جلا دادن به روح و هرچه بیشتر مصمم شدن اول دفاع میکنه. میفرماید که من باید این گریه ها رو داشته باشم تا در برابر خدا مصممتر باشم برای تلاش کردن. گریه مخدر نه، گریه‌ای که انسان رو به خدا متکی میکنه، این گریه باید باشه. و بعد میفرماید این حرف ها رو هم دور بریز که تو چون فرزند فلانی هستی دیگه نیازی نداری به اطاعت. نه، بهشت از آن فرمانبران است، نه به خاطر اینکه فرزند فلانی بهشت رو بدن. بعد یک نکته خیلی مهمی رو ایشون اشاره میکنن که جا داره حتما بهش توجه بشه، و اون این که میفرمایند سالهای زیادی کار شده روی ذهن مسلمین که بگن اسلام همین که در قلب شما باشه کفایت میکنه، نیازی نیست به مرحله عمل برسه، کافیه که دلتون پاک باشه، عمل نیازی نیست. ولی قرآن میگه خلاف این رو میفرماید، میفرماید کسانی که عمل ندارن و ما اولئک بالمؤمنین، اینها اساسا مؤمن نیستن. بعد آیه قرآن رو میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که گرویده اید، ارکعوا واسجدوا، رکوع و سجود کنید، در برابر خدا خضوع کنید، یک عملی انجام بدید، وعبدوا ربکم، پروردگار خودتون رو عبودیت و عبادت کنید، وافعلوا الخیر، کار خیر انجام بدید، فعل داشته باشید، عمل داشته باشید، لعلکم تفلحون، تا شاید رستگار شوید. بعد در ادامه میفرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، مجاهدت در راه خدا کنید آنچنان که شایسته مجاهدت هست. همون اندازه‌ای که برای درآمد روزانه خودت تلاش می‌کنی برای خدا هم تلاش کن. یه نکته‌ای روشون میگن، توی پرانتز بگم خیلی مهمه، میفرماید متاسفانه دین ما دین فراغتی شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه چیز در متن زندگی هست، اعم از یاد دادن و یاد گرفتن و زحمت کشیدن و ورزش کردن و غیره، اما کار خدا رفته تو حاشیه. هر جا دیگه بیکار شدیم، فراغتی پیدا کردیم، میریم سمت خدا، سمت کار خدا. میفرما این گونه نباید باشه. و جاهدوا فی الله حق جهاده، باید مجاهده در راه خدا کنیم، کار خدا باید در متن باشه. و هوج تباکم، این فراز رو که توضیح میدن خیلی نکته مهمی داره، خداوند شما رو برگزیده. یعنی چی؟ یعنی شما مسلمون ها تافته جدا بافته هستین؟ خیر، این حرف یهوده که خودش رو تافته جدا بافته میبینه. برگزیده خدا یعنی این که انتخاب کرده شما رو. چرا؟ چون امت آماده ای بودین برای یک کار بزرگ. مثال میزنن به این که شما در نظر بگیرید 10 نفر آدم ایستاده یک جایی، بعد میخواهید یک بار سنگینی رو بردارید، نگاه میکنید از بین 10 نفر اون کسی که بدن ورزیده تر و آماده تری داره رو، اون رو انتخاب میکنید برای برداشتن بار. این انتخاب هم از این سنخه، امت پیغمبر رو خدا آماده تر دیده برای برداشتن بار، نه اینکه اونها برگزیده هستن، تافته جدا بافته هستن، دیگه نیازی به عمل ندارن. نه، اونها نیاز به آنها چون آماده بودند برای برداشتن بار هم انتخاب شدند. بعد میفرماید البته این بار هم زیاد سنگین نیست، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ادامه آیات رو هم همین شکل تفسیر میکنن که شما در کتاب میتونید اونها رو ببینید. میرسن به این فرازها، میفرماید فاقیم الصلاة و آت و زکات و اعتصموا بالله، میفرماید باز هم شمایی که برگزیده هستید برای برداشتن بار باید تکلیفهای دیگری رو هم انجام بدید، اقامه صلات کنید، ایتاء زکات کنید و اعتصام به خداوند متعال داشته باشید. هو مولاکم، خدا همجبهه و سرپرست شماست، فنعم المولا و نعم النصیر، که در بحث ولایت نکات خیلی مهمی رو ذیل همین بحث ولایت و همجبهه بودن و به هم پیوستگی ایشون مطرح میفرماید که حواله میدیم انشاءالله به آینده. بعد میفرماید از این دست آیاتی که مسئولیت آفرینه، یعنی شما که ایمان آوردی یک ایمان خشک و خالی از شما پذیرفته نمیشه، همراه با تعهد باید باشه، همراه با عمل باید باشه. از این دست آیات مسئولیت آفرین در قرآن متعدده. یک نمونه دیگر رو ایشون ذکر میکند، آیات سوره انفال است. ان الذين امنوا وهاجروا، کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند. هجرت یعنی چه؟ میفرماد رفتن از یک شهر به شهر دیگر رو هجرت نمیگن بهش. هجرت یعنی یک بار دست شستن از همه چیز به خاطر هدف، به خاطر پیوستن به جامعه اسلامی و قبول تعهد در مجموع تشکیلات اسلامی، از همه چیز طرف دست بشوره. خانه ای داره، مغازه ای داره، همسری داره، همه رو رها کنه و بره به سمت شهری که تشکیلات اسلامی در اونجا بنا شده. از سمت دیگه رفتن این فرد، هجرت این فرد، یعنی یک خشت برای بنای کاخ عظیم جامعه اسلامی بردن. هجرت اینقدر اهمیت داره. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، در راه خدا با اموال و جانهاشون هم مجاهده کردند. و الذین آووا و نصروا، کسانی که به این مهاجرین پناه دادند و اونها رو یاری کردند، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها به هم پیوستند، هم جبهه‌ای همند، مثل یک خشت‌های بنا در هم گره خوردند. و الذین آمنوا ولم یهاجروا، اما کسانی که ایمان آوردند اما به این ایمان خودشون متعهد نیستند، به لوازمش عمل نمی‌کنند و هجرت نکردند، حواستون باشه، ما لکم من ولایتهم من شیء، اینها با شما پیوستگی ولایی ندارن. تا کی؟ حتی یهاجروا، تا زمانی که مهاجرت کنن و به تعهد ایمانی خودشون عمل کنن. در نهایت هم میفرمایند و الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، کسانی که ایمان آوردند، مهاجرت کردند، مجاهده در راه خدا کردند، و کسانی که آووا و نصروا، پناه دادن به اینها و یاری کردن، اولئک هم المؤمنون حقا، اینها مؤمنای واقعی هن و مابقی مؤمنین دروغین هن. تمام بحث امروز درباره همین بود که ایمان باید زاینده عمل باشه و ایمانی که از اون عمل تراوش نکنه، به ساحت عمل نیاد، اساسا قرآن این رو ایمان نمیدونه و افرادی که چنین ایمان خشک و خالی داشته باشند در نظر قرآن مؤمن واقعی نیستند و مؤمن دروغینند. عذرخواهی میکنم، اطاله کلام شد. حلال بفرمایید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.